صبحانه با خبر.
در هوای آلوده اصفهان و مشهد و اهواز بهتون صبح بخیر میگیم. به شما که ناراحتی قلبی دارید، با آسم درگیرید یا از میگرن حاضر آماده توی راه میترسید، شما که آلودگی هوا براتون درد میاره اما باز هم مجبورید ساعت 7 صبح از خونه برید بیرون، مجبورید کار کنید و توی خیابونها و اداره ها و بانک ها باشید، صبح شما با این همه درد و آلودگی و غبار و نگرانی بخیر. در روز سه‌شنبه، ششمین روز از دی ماه، ما باز هم اینجاییم. در صبحی که نم بارون زده و کمی هوای پایتخت رو تمیز کرده، در رادیو فردا با شما همراه میشیم به مدت 90 دقیقه برای اینکه شما رو در مسیر رسیدن به محل کار یا خونه یا مدرسه و دانشگاهتون با بارون یا بی بارون همراهی کنیم. ما در سه‌شنبه‌ای با شما هستیم که ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس نهم وارد چهارمین روز میشه. روزی که مهدی کروبی پیام داده حکومت میخواد انتخابات فرمایشی و دستوری برگزار کنه. روزی که دلار همچنان گرون و گرونتر میشه و هوا سوز داره و دود. در چنین روزی با شما این با ده ها خبر و گزارش و گفتگو برای اینکه بهتون بگیم از دیشب که شاید خواب بودید تا این لحظه در ایران و جهان چه گذشته. آزاده اسدی هستم، تنها نیستم و چندین نفر از بچه‌های رادیو فردا در بخش‌های مختلف اینجان با شما خواهیم بود تا تازه‌ترین و داغ‌ترین اخبار ایران و غیر ایران رو برای شما تهیه و پخش کنیم برای یک ساعت و نیم برنامه زنده در رادیو فردا. اگه همراهمون بمونید در صبح روز سه‌شنبه بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. بکتاش خمسه‌پور سلام بر تو.
سلام، صبح بخیر آزاده. درود شنوندگان ارجمند.
چه خبره بکتاش؟ خیلی کوتاه خلاصه مفید برامون بگو چه خبره.
اکنون بیش از 24 ساعته که مقامات ایرانی در مورد سرنوشت ایرانیان ربوده شده در سوریه واکنشی نداشتن، اظهار نظری نکردن. همچنان وضعیت این 7 ایرانی نامعلومه. زمین لرزه‌ای حوالی بنک در استان بوشهر رو تکون داده، میدونیم که در استان بوشهر نیروگاه هسته‌ای هست و یک پژوهشگر ایرانی عنوان کرده که یکی از کوچکترین میکروفون‌های دنیا رو ساخته که میتونه کاربردهای پزشکی و
یکی از کوچکترین چی؟
میکروفون های جهان رو.
خارج از ایران، حالا غیر از این پژوهش که گفتی دیگه چه اتفاقی افتاده اگه بخوای خلاصه بگی؟
مهمترین خبرهایی که هست، یکی ناظران اتحادیه عرب دیدارشون هست از شهر حمص که قرار امروز انجام بگیره و این در حالی که ده ها تن البته گزارش میشه در اون شهر کشته شدن. و درگیری شدیدیه که در یکی از شهرک‌های اسرائیل میان پلیس و یهودیان افراطی صورت گرفته
که حالا چند و چون و چراش رو الان برامون توضیح میدی. بکتاش خمسه‌پور خبرهای تازه.
امیدواریم وقت اجازه بده. از وضعیت 7 ایرانی ربوده شده در سوریه همچنان اطلاعی در دست نیست. شامگاه یکشنبه معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت که ایرانیان ربوده شده در شهر حمص در سلامتند. منابع خبری ایران به نقل از محمد ابراهیم مسلم، مدیر عامل شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در ایران، این 7 ایرانی را سجاد امیریان، مهندس برق، احمد سهرابی کرتاباد، تکنسیان حسن حسنی و کیومرس قبادی، نصاب تجهیزات برقی، مجید قنبری متصدی تست تجهیزات برقی، پژمان بویری سرپرست کارگاه احداث پست نیروگاه و عبدالخالق صحنه کارشناس شرکت مپنا معرفی کردند. گزارش منابع خبری ایران هاکی است این هفت ایرانی در پروژه احداث یک نیروگاه برق در سوریه مشارکت داشتند. به گفته مدیرعامل شرکت مپنا محمد ابراهیم مسلی، در حال حاضر 60 پرسنل و مهندس ایرانی در این پروژه نیروگاهی مشغول به فعالیتند. زمین لرزه به شدت 4.1 ریشتر شامگاه دوشنبه حوالی بنک در استان بوشهر را تکان داد. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است. استان بوشهر محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مناطق زلزله خیز ایران به شمار می رود. یک پژوهشگر ایرانی میگوید که از ریسترین میکروفون‌های جهان را ساخته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر بهرام عزیزالله گنجی، پژوهشگر آزمایشگاه تحقیقاتی نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گفت این میکروفون که به اندازه 0.5 میلیمتر مربع است، مراحل نهایی ثبت جهانی را طی می‌کند. و کاربرد عمده این میکروفون را ساخته سمک‌های بسیار ریز برای افراد ناشنوا خواند که در معرض دید دیگران نخواهد بود. دکتر بهرام عزیزالله گنجی افزود این میکروفون کوچک همچنین جهت دریافت صدای دقیق قلب، بررسی سلامت جنین، سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات و سامانه‌های پدافندی و نیز در زیر آب برای ردیابی امواج ماورای صوتی کاربرد دارد. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز از شهر هومس دیدار کنند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند دست کم 30 تن روز دوشنبه در هومس بر اثر آتش تانکای دولتی کشته شدند. درگیری‌ها در هومس پس از 2 بمب‌گذاری انتحاری روز جمعه در دمشق 44 کشته بر جای گذار شدت یافته است. 50 ناظر و 10 مقام دیگر اتحادیه عرب روز دوشنبه به منظور پایان بخشیدن به 9 ماه خشونت میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت وارد سوریه شدند. و در اسرائیل پلیس و معترضان یهودی ارتدوکس افراطی در شهرک خارج از اورشلیم بیت المقدس با هم درگیر شدند. در این درگیری یک مأمور پلیس زخمی شد و تعدادی از معترضان سیاه پوش بازداشت شدند. این کشمکش ها به دنبال اعتراضی عمومی به پخش تصاویری از یک دختر 8 ساله اسرائیلی از تلویزیون صورت گرفته که از اهانت مردان سیاه پوش ارتدوکس در حالی که وی راهی مدرسه بوده شکایت میکند. بیشتر ساکنان شهرک بیت شمش یهودیان ارتدوکس افراطی هستند و به متون مذهبی استناد میکنند که مردان و زنان باید از هم جدا باشند.
دیدی وقت شد همشو بخونی؟
آره خوب بود، یه جوری رسیدیم.
خوبش دومد. ولی تو بخش دوم وقت زیادی نداریم و فقط باید سرخط خبرها رو بخونی، یعنی حدود 21 دو دقیقه دیگه باز هم بکتاش خمسه‌پور با ماست. ایران میگه در رزمایش نیروی دریاییش یک هلیکوپتر از کشور دیگه در اطراف دیده شده که با اخطار مجبور به ترک منطقه رزمایش شده.
اگر کشتی و یا هلیکوپتر هواپیمای وارد مرز آبی ایران بشه، خب مسئولیت با متجاوز هست. در حالی که در خارج از مرزهای آبی ایران بشه، خب این یک آزادیه.
4 سال مرگ اکبر رادی، یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان ایران و کارهایی که الان از اون باقی مونده.
قهرمانهاش رو بین خودمون میبینیم و حتی زبانش گویی همین امروز و در همین گوشه کنار این خیابون داره اتفاق میفته.
بالا رفتن شانس موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین برای گرفتن اسکار و حرفهای اصغر فرهادی درباره این احتمالات.
پیغام‌هایی که از داخل ایران برام فرستادن، می‌بینم که چقدر مردم ایران خوشحال شدن.
آمارهای دولتی از اشتغالزایی فراوان در ایران میگه، اما مجلس شورای اسلامی از افزایش بیکاری.
به دلیل اینکه دولت تلاش داره که یارانه‌های نقدی رو به ترتیبی به دست مردم برسونه، بخشی از منابع مالی که از پروژه عمرانی بوده ناگزیر اختصاص به پرداخت یارانه‌ها میکنه.
و البته که اینها فقط یه بخش‌هایی هست از یه تعداد از برنامه‌هایی که توی این 80 دقیقه باقی مونده از صبحانه با خبر میشنوید. همراهمون باشید تا بیشتر بشنوید تا ساعت 8:30 وقت ایران، 6 صبح به وقت اروپای مرکزی و 12:30 شب به وقت شرق آمریکا. توی خبرها قبلا هم شنیدیم که یکی دو روز پیش یک مانور نظامی دریایی در ایران انجام شد. همیشه یه سری اتفاقهای مختلفی پیش میاد که در کنار این مانورهای نظامی توی خبرها میاد و خبرگزاری فارس گزارش داده که یک هلیکوپتر متعلق به نیروهای فرامنطقه‌ای بدون توجه به هشدارها به این منطقه که رزمایش نیروی دریایی ایران انجام می‌شده وارد شده، اما بعد از اینکه به شدت بهش اخطار دادند از محل رزمایش دور شده. هرچند که البته مشخص نشده که این هلیکوپتر متعلق به چه کشوری بوده و چرا وارد شده بوده. رضا جمالی از رادیو فردا در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری کارشناس کالج نظامی در کانادا صحبت میکنه و از اون میپرسه که آیا موقع یک مانور نظامی کشورهای همسایه میتونن به محل رزمایش وارد بشن؟
به طور کلی زمانی که کشوری مانور نظامی انجام میده معمولا کشورهای همسایه رو در جریان این تحول قرار میده و همینطور کشورهایی رو که در اون محیط رفت و آمد دارن که این رزمایش انجام میشه. بنابراین دقیقاً به این خاطر این عمل صورت میگیره که از هر گونه حادثه‌ای جلوگیری بشه، حالا یا در همسایگی هستن و یا اینکه از منطقه معمولا عبور میکنند.
آقای حسنیاری، در صورت بروز درگیری نظامی توی هنگام مانور در واقع از نظر حقوقی کدوم کشور مقصر هست؟ کشوری که در حال انجام مانوره یا کشوری که به نوعی حتی به صورت غیر عمدی وارد این درگیری شده؟
محیطی رو که مانور ولایت 90 نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران این رزمایش رو انجام میده، به گفته فرمانده نیروی دریایی 2000 کیلومتر مربع است. معناش این هست که این بسیار بسیار فراتر از مرزهای آبی ایران فرار داره و در نتیجه این عرصه است که خب در کشتیرانی جهانی از کشتی‌های مختلف میتونن از اون عبور بکنن، هلیکوپترهای مختلف، هواپیماها. حالا بستگی داره که به اینکه این مسئله هلیکوپتر در چه نقطه دقیقی صورت گرفته، ولی به طور کلی در آب‌های آزاد همه کشورها حق رفت و آمد دارن و هیچ کشوری نمیتونه بر دیگران اعمال فشار بکنه، مگر اینکه این هلیکوپتر مورد بحث در مرزهای آبی ایران وارد شده باشه و در نتیجه این کار خلافی است که ظاهرا طبق خبرگزاری فارس صرفا به دو اخطار ختم شده. از نظر حقوقی اگر که مشکلی پیش بیاد، خب به طبع اگر کشتی و یا هلیکوپتر هواپیمایی وارد مرز آبی ایران بشه، خب مسئولیت با متجاوز هست. در حالی که در خارج از مرزهای آبی ایران بشه، خب این یک آزادی کشورهای مختلف طبق قوانین بین الملل در نظر گرفته شده و اینها میتونن در اون محیط رفت آمد بکنن.
آقای حسنیاری، صحبت‌های زد و نقیزی در رابطه با بستن تنگه هرمز شده، حتی فرمانده نیروی دریایی ایران صحبت از بستن آزمایشی تنگه هرمز کرده. این کنترل یا بستن آزمایشی تنگه هرمز برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
به خاطر اینکه تنگه هرمز راه آبی داخلی ایران نیست، راهی است که برای کشتیرانی بین المللی بسیار مهمه، بخصوص برای کشتی‌های تانکرهای نفتکش، و در نتیجه بستن آزمایشی چون این راه آبی خب اختلال جدی میتونه در امر دسترسی بازار جهانی به نفت منطقه خلیج فارس به وجود بیاره که در نتیجه خب تبعات اون بسیار مشکل میتونه باشه از نظر اقتصادی. بنابراین این نظیر بستن یک شاهراه و یا اینکه دروازه‌ای در شهری در ایران نیست. این یه مسئله است که به روابط بین کشورهای همسایه ایران، کشورهایی که از این راه آب استفاده میکنن، قطعاً همه اینها مربوط میشه. بنابراین وضعیت رو میتونه خیلی مشکل بکنه برای همه، از جمله برای خود ایران.
درباره مانور نظامی دریایی ایران شنیدید که چند روز پیش انجام شد. هوشنگ حسنیاری به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. در حالی که ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم سومین روز خودش رو هم پشت سر گذاشت و بیش از 1000 نفر برای حضور توی این انتخابات شرکت کردن، اصلاح طلبان هر روز فاصله خودشون رو از اون بیشتر میکنن. فاطمه کروبی به نقل از همسرش مهدی کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز گفته که حکومت میخواد انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب بده و پروژه تکراری انتخابات 88 رو تکرار بکنه. حسین قویمی در همین زمینه با مجید نیکنام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در رامسر صحبت کرده و از اون پرسیده که آقای کروبی با این پیام خواهان شرکت نکردن همه اصلاح طلبان و در واقع تحریم انتخابات هست.
آقای کروبی از سال 84 رسماً و رسماً اعلام کردن که این حکومت حکومتی شده که هر چیزی رو که دوست داره به نفع خودش و به اسم مردم به جامعه تحمیل می‌کنه. ما امروز شاهد هستیم که جناب آقای خاتمی و دیگر گروه ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، یک به یک همه دارن اعلام میکنن بر عدم شرکت در انتخابات سهه میذارن و به رسمیت نمیشناسن. من فکر میکنم که صحبت جناب آقای کروبی هم بر همین مبنا هستش و شاید اینجور بشه برداشت کرد که اعلام کردن که کسی در این انتخابات شرکت نکنه و این انتخابات انتخابات فرمایشی است، کما اینکه به صورت تلویحی به رهبری پیشنهاد دادن که رهبری میتونه یک شورای عالی انتخابات تشکیل بده و از اعضای نام بردن به اسم آقای جنتی به عنوان رئیس شورا، آقای احمد خاتمی به عنوان حاکم شهر شورا، غلامعلی حداد به عنوان سخنگو، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی به عنوان عضو شورا. یعنی این گونه پیشنهاد و این گونه طعنه زدن به حکومت کاملا نشان دهنده این هستش که ایشون نه تنها راضی به شرکت در انتخابات نیستن، بلکه به همه دارن این هشدار رو میدن که این انتخابات یک انتخابات کاملا فرمایشی میتونه باشه.
آقای نیکنام، در همین سومین روز گزارش شده که بیش از 1000 نفر ثبت نام کردند. برخی از اصولگرایان مثل غلامعلی حداد گفتند که اصلاح طلبانی برای شرکت در انتخابات می آیند که ناشناخته اند. به گمان شما این حرف تا چند اندازه صحت داره؟
ببینید، آقای حداد عادل و دیگر افرادی که در این بیش از 2 سال تلاش داشتند به نوعی جریان مبارزات و مخالفت مردم با خودخواهی های حکومت رو به پای فتنه بگذارن و اینجور جا بندازن در بین مجامع بین المللی و حتی داخل کشور، قطعا امروز هم تلاش خواهند کرد که افرادی رو ناشناس به عنوان اصلاح طلب معرفی بکنن. من فکر میکنم یک پروژه اصلاح طلب سازی احتمالا در راه هست و افرادی رو قطعا از طیف خودشون به عنوان اصلاح طلب میخواهند معرفی کنن. اون چیزی که مسلم هستش، طیف اصلاح طلب به معنای اصلاح طلبانی که در جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب‌های شناخته شده هستند قطعا شرکت نخواهند کرد. من بیشتر فکر میکنم که نام این حرف رو باید بذاریم پروژه اصلاح طلب سازی برای شرکت در انتخابات و فریب از خان مردم.
محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، هم گفته اگر اصلاح طلبان میخواهند وارد میدان انتخابات بشن، باید موضع خودشون رو به گفته ایشون البته با سران فتنه مشخص کنند و در این زمینه شفاف باشند. چنین چیزی اصولا امکان پذیر هست؟
از اونجایی که رهبر نظام هم از جریانی به عنوان جریان انحرافی یک روز نام میبره که تا دیروز ازشون حمایت میکرد، امروز علیه اونها دارن جفه گیری میکنن، تمام تلاششون بر این هستش که اونهای ریخته شده، زندانیان بیشماری که ما در زندانها داریم، چه شناخته شده چه ناشناخته، اینها رو به گردن افراد دیگه بندازن و حکومت رو تطهیر بکنن. صحبت‌های جناب آقای باهنر هم در امتداد صحبت‌های رهبری و افراد دیگه مؤثر در نظام هستش که تلاششون بر این هست تمام اتفاقات 2 سال خورده اخیر رو به گردن افراد دیگه بندازن که از اونها به عنوان سران فتنه یاد میکنن.
روای پیام مهدی کروبی شنیدید در مورد انتخابات. حسین قویمی در این زمینه با مجید نیکنام صحبت میکرد، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در رامسر. و بریم سراغ موضوع اقتصادی روز در ایران که ادامه تنش در بازار ارز و وجود این اخبار در صدر خبرهای اقتصادی ایران هست.
اقتصاد روز.
فریدون خاون، بعد از 2-3 روز باز اومدیم سراغ شما و بحث اقتصادی امروز. حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم اسدی. صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فضا.
محافل اقتصادی داخل ایران، به خصوص فعالان اقتصادی، در مقابل این تب طولانی بازار ارز چه واکنشی نشون میدن؟
این یک پرسش اساسی است به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به ارز و اینکه خیلی از صاحبان کسب و کار برای خرید ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدیشون یا واردات کالاهای مصرفی با ارز سر و کار دارند. نمونه ای از واکنش فعالان اقتصادی در برابر تب و تاب‌های بازار ارز رو در سرمقاله بامداد امروز روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران میتونیم ببینیم. این روزنامه می نویسه که در وضعیت فعلی این بازار مسئله اصلی افزایش قیمت ارز نیست، حتی این افزایش رو میشه مفید هم تلقی کرد، چون که ارزی که به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود به نفع اقتصاد کشور نبود. نگرانی اصلی از دیدگاه سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد بی‌ثباتی بازار ارز هست و اینکه وارد کننده ها و صادر کننده ها در این وضعیت آشفته تکلیف خودشون رو نمیدونن. همین منبع موضع‌گیری بانک مرکزی رو در برابر این وضعیت انفعالی و غیر کارشناسانه و غیر مؤثر توصیف میکنه.
غیر از این انتقادها آقای خاوند، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای مقابله با بی‌ثباتی بازار ارز تا الان چه راه حلایی رو پیشنهاد کردند؟
نرخ رسمی دلار از طرف بانک مرکزی 1113 تومان اعلام شده، در حالی که دلار در بازار آزاد دیروز حدود 400 تومان گرونتر فروخته میشد. صاحب منصبان دولتی و قبل از همه رئیس دولت مدام از بانک مرکزی میخوان نرخ ارز رو تا سطح رسمی و حتی کمتر کاهش بده. این حرفا رو البته کسی جدی نمیگیره. در عوض بخش مهمی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی بر این نظر هست که باید نرخ تازه ارز رو هولوش همون نرخ بازار آزاد تثبیت کرد و برای این کار باید کاری کرد که نقدینگی به جای اینکه رو بیاره به بازار ارز بره به طرف سایر بازارها، از جمله با بالا بردن نرخ بهره بانکی و یا از طریق انتشار اوراق مشارکت با سود مناسب، تا کسایی که در پی سود به بازار ارز رو بیارن به راه‌حل‌های جانشین علاقه نشون بدن. من شخصا تصور نمی‌کنم که چنین راه‌حل‌هایی به خودی خود مؤثر باشه، چون که تب و تاب فعلی بازار ارز تا اندازه زیادی از تنگ در شدن هرچه بیشتر حلقه تحریم به دور اقتصاد ایران منشأ میگیره و تحلیلگران داخلی البته نمیتونن خیلی روی این مسئله تاکید بکنن.
همطور که الان خودتون اشاره کردین، نرخ رسمی دلار حدود 400 تومان از نرخ اون توی بازار آزاد ارز پایین‌تر هستش. به نظر شما این دلار رسمی و ارزون رو چه کسانی در اختیار دارن؟
این که علامت سوال بزرگ است. خیلی علاقه دارن بدونن که اصولاً برای توزیع دلار با نرخ 1113 تومان، 400 تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد، چه مقررات و چه ملاک‌هایی در نظر گرفته شده. متاسفانه خانم اسدی در این زمینه فعلا جوابی برای شنونده‌های عزیز رادیو فردا نداریم.
متشکرم آقای خاوند، بحث اقتصادی امروز بود. و برای دور شدن از فضای اقتصادی بد نیست یک موسیقی بشنویم از یک خواننده جوان ایرانی از سیروان خسروی و بعد براتون توضیح میدم حدود نیم ساعت دیگه که دقیقاً چرا ما این آهنگ رو براتون پخش کردیم. نه نه رو
تو رو رنجوندم با حرفا، چقدر اسمی کنم تنها، چه احساس بدی دارم از این احساس بیزارم. نه نرو تنها، نزار من عاشقتم دیونه وار. نه 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 چشماتو رد کردم، چی شد من با تو بد کردم، نمیدونی نمیدونم ولی بد جور مشیمونم.
صدای خستگی هامو، دلم خیلی واسه تنگه، ببین دستای تنها مو، نه نرو تنها.
سیروان خسروی همونطور که گفتم خواننده جوان سبک پاپ ایران و همونطورم که توضیح دادم در واقع نیم ساعت دیگه توی گفتگوی روز موسیقیمون میشنوید که چرا این ترانه نعنرو رو براتون پخش کردیم. و اما در روزنامه‌های امروز صبح ایران،
از میان مطبوعات،
شهراب رفیع‌زاده سلام میکنم بهت، صبحت بخیر، حال چطوره در روز سه‌شنبه؟
آزاده صبح بخیر، ممنونم، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر امروز توی روزنامه‌های چاپ صبح تهران؟
امروز یکی از عناوین اصلی در روزنامه‌های مثل جهان صنعت، جمهوری اسلامی، ابتکار، تهران امروز و شمار دیگری از روزنامه‌ها اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست که روز گذشته اعلام کرده که سرنخ‌های جدیدی در پرونده فساد مالی معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی کشف شده. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای صادق لاریجانی پس از برگزاری جلسه سران سه قوه با حضور برادرش علی لاریجانی و همچنین آقای محمود احمدی نژاد این اظهارات رو بیان کرده. و روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول آقای صادق لاریجانی نوشته که پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرونده بسیار پیچیده‌ای هست و ما به رغم اون که به سرنخ‌های تازه‌ای در این پرونده دست پیدا کردیم اما نمیتونیم همه اطلاعات مندرج در این پرونده رو به اطلاع افکار عمومی برسونیم.
و آرایش جدید دولت یکی از موضوعهای مشترک دیگه هم هست که توی بعضی از روزنامه‌ها بهش پرداخته شده.
روزنامه‌هایی مثل تهران امروز و روزنامه جامعه جم گزارش دادن که روز گذشته آقای محمود احمدی نژاد دستور چند تغییر مهم رو در میان مقامات دولتی صادر کرده. یکی از این تغییرات مربوط میشه به انتصاب مهدی خورشیدی، داماد خود آقای احمدی نژاد، به عنوان رئیس سازمان استاندارد کل کشور. آقای خورشیدی اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته تخصصی در زمینه استاندارد نداره، ایشون رشته پزشکی خونده و به دلیل اینکه داماد آقای احمدی نژاد هست پیشتر هم به عنوان رئیس هیئت مشاوران ایشون منصوب شده بود و حالا با حفظ این سمت به عنوان رئیس استاندارد منصوب شده. البته روزنامه جامعه جم خبر داده که یک حکم دیگر هم آقای احمدی نژاد صادر کرده و طی اون آقای علی اکبر مهرابیان رو به عنوان دستیار ویژه خودش منصوب کرده. پیشتر این سمت در اختیار مشتبه ثمره هاشمی بود که روزنامه تهران امروز نوشته احتمالاً ایشون کارهای انتخاباتی رو پیگیری خواهد کرد و به همین دلیل انتصاب جدید صورت گرفته.
و رئیس پلیس آگاهی گفته که سالانه یه چیزی حدود 2500 تا قتل در ایران اتفاق میفته، آمار خیلی بالایی هم هست.
دو روزنامه ابتکار و خراسان اظهارات فرمانده آگاهی نیروی انتظامی رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که ایشون روز دوشنبه در نخستین همایش آمار جنایی اعلام کرده که سالانه 2500 نفر در کشور بر اثر قتل کشته میشن و البته ایشون گفته که 90% این قتل‌ها و عاملان اون شناسایی میشن. اما ما یک مشکل عمده‌ای که داریم در نیروی انتظامی این هست که گزارش‌هایی که به دست ما میرسه نشون نمیده که به چه دلیلی این قتل‌ها به لحاظ کیفی و شرایط اجتماعی صورت گرفته تا تدابیر لازم رو برای پیشگیری از اونها در آینده اتخاذ بکنیم. یک نکته دیگر هم در اظهارات فرمانده آگاهی نیروی انتظامی بوده، ایشون گفته در سال 1389 حدود 968 تجاوز به عنف در مراکز مختلف نیروی انتظامی ثبت شده اما انکار کرده وقوع این تعداد رو و گفته که بسیاری از اینها مواردی بوده مربوط به روابط همجنس و همچنین 45% اون هم مربوط بوده به بحث سرقت با زور یا سرقت به عنف.
این رادیو فرداست.
ساعت در این لحظه درست در تهران شد 7:30 صبح. در صبح روز سه‌شنبه همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. سلام دوباره میکنم بهتون اگر همراهمون بودید و اگه تازه به ما پیوستید، صبحتون بخیر در ایران، وقتتون بخیر خارج از ایران، همراه ما باشید. خلاصه خبرها رو بشنوید. براتون بعد از خلاصه خبرها توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش منابع حقوق بشر، بهروز جاوید تهرانی، زندانی سیاسی، پس از 7 سال حبس، عصر روز دوشنبه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده است. وی در آخرین پرونده خود از سوی دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که حکم شلاق در مورد او سال گذشته اجرا شد. از وضعیت 7 ایرانی ربوده شده در سوریه همچنان اطلاعی در دست نیست. شامگاه یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت که ایرانیان ربوده شده در شهر حمص در سلامتند. زمین لرزه‌ای به شدت 4.1 ریشتر شامگاه گذشته حوالی بنک در استان بوشهر را تکان داد. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است. یک پژوهشگر ایرانی میگوید یکی از ریزترین میکروفون‌های جهان را ساخته است. به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عزیزالله گنجی، پژوهشگر آزمایشگاه تحقیقاتی نانو الکترونیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گفت این میکروفون که به اندازه 0.5 میلیمتر مربع است، مراحل نهایی ثبت جهانی را طی می‌کند. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز از شهر حمص دیدار کنند. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند دست کم 30 تن روز دوشنبه در حمص بر اثر آتش تانک‌های دولتی کشته شدند. و در اسرائیل پلیس و معترضان یهودی ارتدوکس افراطی در شهرکی خارج از اورشلیم بیت المقدس با هم درگیر شدند. در این درگیری یک مامور پلیس زخمی شد و تعدادی از معترضان بازداشت شدند.
بکتاش خمسه‌پور 28 دقیقه دیگه اینجاست با تفسیر خبرها. اما بعد از خبرهای ورزشی بریم بعد از این خبرها بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. پی برگزاری نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران، 9 تیم از 18 تیم حاضر در این رقابت‌ها کادر فنی خود را تغییر دادند. مهمترین و پرسر و صدا ترین تغییر سرمربی در تیم پرسپولیس صورت گرفت که مصطفی دنیزی جایگزین حمید استیلی شد. سپاهان اصفهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر هم با برکناری لوکا بوناچیچ، زلاتکو کرانچار سرمربی اسبق پرسپولیس را جایگزین وی کرد. در مس کرمان میروسلاف بلاژویچ جانشین صمد مرفاوی شد و داماش گیلان با کنار گذاشتن مهدی دینورزاده ابراهیم قاسمپور را جذب کرد. تیم‌های فجر شیراز، مس سرچشمه، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر و شهرداری تبریز هم به دلیل کسب نتایج ضعیف سرمربیان خود را تغییر دادند. بعد از اینکه هیئت فوتبال استان تهران اعلام کرد از ثبت قرارداد بازیکنان جدید تیم‌های لیگ برتری که بدهی مالی دارند از جمله پرسپولیس خودداری خواهد کرد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد. محمد رویانیان دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما در این باره گفت:
واسه چه حرفی تو میگی باشگاهی که بدهکار نمیتونه بازیکن بیاد؟ کدوم باشگاهتون بدهکار نیستن؟ باشگاهی که بدهکار محصول کیه؟ محصول شما هاست.
دیشب در هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر یونایتد تنها تیم پیروز بود و سایر مدعیان و بزرگان مقابل حریفان متوقف شدند. شیاطین سرخ در خانه با 5 گل ویگان آتلتیک را بردند. منچستر سیتی در زمین وست برونویچ به تساوی بدون گل رسید. چلسی در استانفورد بریج برابر فولهام 1-1 مساوی شد و لیورپول هم در انفیلد رود مقابل بلکبرن نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد. با رقم خوردن این نتایج در جدول، دو تیم همشهری منچستر سیتی و منچستر یونایتد هر دو با 45 امتیاز و به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. مصطفی دنیزی سرمربی جدید تیم پرسپولیس با پیوستن مهدی مهدوی کیا به سرخپوشان تمایلی نشان نداده است. طی چند روز گذشته رسانه‌های ورزشی از توافق دو باشگاه داماش گیلان و پرسپولیس برای پیوستن مهدوی کیا به پرسپولیس خبر داده بودند، اما روز گذشته به نوشته خبرگزاری فارس دنیزی به این انتقال چراغ سبز نشان نداد. و در ادامه تورنمنت بوکس پاکستان جام بی‌نظیر بوتو دیشب هر سه بوکسور ایرانی حریفان خود را شکست دادند. در وزن منهای 69 کیلو شهروز ترادیده حریفی از کامرون را مغلوب کرد، در 81 کیلو مجید حاج عباسی بوکسور هندی را ناک آوت کرد و در 91 کیلو علی سلیمانی نماینده کشور میزبان پاکستان را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی، علویان سوری چه کسانی هستند که بر سوریه حکومت می کنند؟ چهارمین سال مرگ یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان ایران اکبر رادی و بالا رفتن شانس موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین برای گرفتن اسکار. بر اساس بررسی‌های سازمان ملل تعداد کشته شده‌ها در نارامی‌های سوریه از مرز 5000 نفر گذشته، اما حکومت دمشق به رهبری اقلیت علوی‌ها همچنان تأکید می‌کند که این نارامی‌ها از خارج به سوریه صادر و تحمیل شده. علیرضا طاهری از رادیو فردا درباره همین علوی‌های حاکم بر سوریه برای ما میگه.
ریشه علوی‌ها را در قرون 9 و 10 میلادی در تعلیمات محمد ابن نصیر و پیرو او همدان ابن خصبی میتوان یافت. علوی ها در طول تاریخ قربانی آزار و ایزا و شکنجه بوده و بارها مزه شکست های سنگین را از امواج مهاجمان گوناگون، از جنگجویان صلیبی و مملوک ها گرفته تا ترکان عثمانی چشیدند. این عده از قرن 12 میلادی به بعد در کوهستان‌های نصیر در شمال غربی سوریه مستقر شدند. علوی‌ها که به نام بنیادگذار فرقشان نصیریه نیز خوانده می‌شوند، از دهه 1970 میلادی هنگامی به قدرت مسلط بر سوریه بدل گشتند که حافظ الاسد علوی در پی کودتای نظامی بر حریکه قدرت در دمشق تکیه زد. این سلطه بر قدرت در سال 2000 میلادی با تکیه زدن بشار اسد بر جای پدرش پا بر جای ماند، در حالی که علوی ها تنها 12% از کل جمعیت سوریه را تشکیل می دهند. 3/4 یا اکثریت سنیه مردم سوریه علوی ها را رافضی یا بدعت‌گذار و منحرف از اسلام می دانند. علوی ها برای علی فرزند ابو طالب، پسرم و داماد محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام شأن و مقامی الهی قائلند و ستون های پنجگانه اسلام از جمله نماز را نه وظیفه که نمادی اسلامی می دانند. آنها دارای ایام تعطیلات ویژه‌ای نیز هستند که شماری از آنها ریشه در مسیحیت دارد. بسیاری از آیین‌های دینی علوی‌ها محرمانه و پنهانی برگزار می‌شود. افراد نخبه علوی با متحد شدن با طبقه بازرگانان در دمشق و حلب قدرت خود را در نهادهای اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی سوریه گسترش دادند. علوی های سوریه به خصوص در مندر لازقیه و نیز در مناطق شمالی در راه ترکیه مستقرند. شماری از علوی ها نیز در خود ترکیه ساکنند که البته زبانشان نه عربی که ترکیه استانبولی است. علوی های ترکیه نیز شاخه ای از شیعیان یا پیروان علی ابن ابی طالب به شمار می روند، اما ریشه آداب و سنن دینیانان با علوی های سوریه فرق دارد.
دبری علوی ها شنیدید در سوریه از علیرضا طاهری، و حالا از سوریه بریم به ایران، بریم به تهران، به خصوص در فضای هنری و فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم بهتون از رادیو فردا، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خانم اسدی، من به شما درود و صبح بخیر میگم، به شما میگم سلام میکنم و امیدوارم که همه ماها بتونیم روزگار خوب و خوشی داشته باشیم.
یکی دو روزی که گذشت آقای سرکوهی، به هر حال تعطیلات کریسمس بود، در خیلی از کشورهای مختلف این روز جشن گرفته شد و چند روز دیگه هم سال نو میلادی فرا میرسه. به همین مناسبت در ایران یک نمایشگاه عکس در موزه ملی ایران برگزار شده. این چه نمایشگاهی هستش که اینقدر مناسبتش میخوره به این روزها؟
اتفاقا فکر خوبی است. حالا هرچند که ارامنه در ایران و آسوریا در ایران که به حساب رسما مسیحی محسوب میشن، جشن تولد حضرت مسیحشون تاریخش متفاوت هست با کاتولیکا و پروتستان ها در جهان که اکثریت رو تشکیل میدن، اما به هر حال سال نو میلادی برای همه یکسان هست و به همین دلیل هم این نمایشگاه برگزار شده. و اتفاقا این نمایشگاه عکسهایی هستش از کلیساهای تاریخی ایران، اونقدر زیبا هستند و اونقدر از نظر معماری و تاریخی ارزش دارند که به عنوان میراث ملی بشریت هم در سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل ثبت شدند. این نمایشگاه همونطور که گفتین در موزه ملی برگزار شده، عکسهای بسیار زیبایی هست از کلیساهای تادئوس مقدس، استفانوس، کلیسای مریم مقدس، کلیسای زکاریا، قره کلیسا. این نمایشگاه که هم از نظر عکاسی جالب است، هم از نظر کسانی که با آثار تاریخی علاقه دارند، تا 9 دی ماه هم ادامه دارد.
در کنار این نمایشگاه یک نمایشگاه از آثار دانشجویان دانشگاه الزهرا و دانشگاه هنر تهران دیروز افتتاح شد. توی نمایشگاه دانشجویی چه خبر است؟
بله، این نمایشگاه واقعا بازم نمایشگاه جالبی است و هرچند که دانشجویی است، اما کاری که اونجا ارائه شده به گفته متخصصین کارهای حرفه‌ای است، طراحی پارچه است. آثاری که ارائه شده میشه در سه گروه طبقه بندی کرد. یکی آثاری که المان‌ها و مؤلفه‌ها و درون مایه‌هاش رو از فرهنگ تصویری و نقاشی های دوره قاجار گرفتن، بعد طراحی پارچه کردن که بسیار زیبا هست. بخشی از طراحی ها مثلا نقوش شکل و ریخت و فرمشناسی گیاهان خلق شدن، گل و درخت و غیره، که باز بسیار زیبا هست. و بخش سومش طراحی های پارچه ای هستن که با الهام از آثار نقاشان قرن بیستم خلق شدن. بنابراین هم نمایشگاه دانشجویی است که بسیار خوب هست، هم از نظر حرفه‌ای جالبه و هم از نظر خلاقیت تصویری بر روی پارچه. این نمایشگاه در گالری بهزاد برگزار شد.
در مورد تئاتر آقای سرکوهی، در این روزها که نمایش‌های زیادی هم در ایران اجرا نمیشه، دو تا تئاتر همین امروز قراره روی صحنه بره. شما میدونید کدوم کارها هستن؟
بله، امروز اجرای دو تا نمایشنامه آغاز خواهد شد. یکی نمایش کلید که این رو آقای محمد رضا مداحیان نوشته و کارگردانی کرده در تالار وحدت. روایتگر آدمی است در دوران معاصر، اما آدمی که به سبک قهرمان اثر معروف گوته در همه چیز شک میکنه و میخواد که همه چیز رو از نو بشناسه و با نگاه نقادی به دنیا نگاه میکنه. نمایشنامه دومی که امروز به صحنه میره انبوی از هیچ کس هست نام داره، اینو حسن باستانی نوشته و آقای مصطفی عبداللهی کارگردانی کرده. اینم در تالار وحدت به صحنه میره. تمایش مذهبی است، یعنی حکایت سفر مصلب ابن عقیل به شهر کوفه هستش و هر دو اثر در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت.
حالا که بحث تئاتر هست، بریم سراغ یکی از برجسته‌ترین نمایشنامه نویسان ایران که 4 سال پیش سال 86 به خاطر بیماری سرطان خون از دنیا رفت، شهرام میریان.
آنچه مسلمه قشرهای جدید جوان دانشجویان الان این اواخر خیلی نزدیک شدن به رشته تئاتر.
اکبر رادی در پنجم دی ماه سال 86 خورشیدی بر اثر بیماری سرطان خون در 68 سالگی از این دنیا رفت. این هنرمند مطالعه و خواندن نمایشنامه را بر اجرای آن بر صحنه ترجیح می‌داد. مرگ در پاییز، آهسته با گل سرخ، باغ شبنمای ما، لبخند با شکوه آقای گیل و ده ها اثر نمایشی دیگر از جمله کارهای زنده یاد اکبر رادی است. ایرج زهری، کارگردان و کارشناس تئاتر در آلمان، در گفتگو با ما چنین نگاهی به کارهای اکبر رادی دارد.
اکبر رادی ست کار اولی که نشون داد، روزن آبی، کارهای خیلی فوق‌العاده بود که سرکیسیان شروع کرده بود و آقای منسیان پایان برد. کارهای رادی فضای شاعرانه و به خصوص کوششی که تئاتر مثلا گفت در راه چخوف قدم برداشته بود.
و محمود کویر، نویسنده، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن لندن، هم از آثار نمایشی اکبر رادی چنین برداشتی به دست می‌دهد.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که در کار رادی مورد توجه من بوده اینه که چه در کارهای تاریخیش و چه در کارهای معاصرش ما قهرمانهاش رو بین خودمون میبینیم و حتی زبانش گویی همین امروز و در همین گوشه کنار این خیابون داره اتفاق میفته. واقعا نمایشنامه‌اش معبدی از کلماته، یعنی آدم جرأت نمیکنه با کفش و کلا وارد معبد کلمات رادی بشه.
اکبر رادی نمایشنامه نویس سرشناس ایرانی همواره بر خواندن و مطالعه نمایشنامه تاکید بیشتری داشت و می گفت ماندگاری نمایشنامه‌های برجسته جهانی نه به خاطر اجرای آنها بلکه بیشتر به خاطر ساختار و گیرایی درون مایه‌شان بوده است. زنده یاد اکبر رادی در آخرین سفرش به آلمان در یک سخنرانی با اشاره به گرفتاری‌های هنرمندان تئاتر و اهالی قلم، استقبال از هر نمایشنامه‌ای را به معنای با ارزش بودن آن ندانست و همزمان کارهای سرگرم کننده نمایشی را هم به ضرر تئاتر جدی ایران ارزیابی کرد.
این اکثریت تماشاگران ما هستند که اغلب نوع تئاتر فرض بفرمایید نمایش موزیکال در واقع اگر بگیم رو به عنوان تماشاگر اینها تغذیه میکنند، چنانچه هر سال این کارها میاد و بسیاری از طیف‌های تماشاگر ما رو جذب میکنه به سمت خودش. تماشاگر برای من نویسنده اصلا مطرح نی، نه اینکه تماشاگری نداشته باشه. یک تماشاگر معقول اگر فرض بفرمایید 15 ردیف است، دو ردیف هم خالی باشه، این بسیار طبیعی، کارهای جدی اغلب همین جورن. ولی من میدم کارگردان بسیار حساس به مسئله گیشه، به اینکه حتی یک دونه دلی خالی نمونه. در نتیجه بحث ها میرفت به این سمت که کدام صحنه ممکنه برای تماشاگر جذاب نباشه یا خسته کننده باشه یا گیج کننده باشه، یعنی بخشی از تماشاگر رو ما از دست بدیم. اینها هست و من میدم تمام کارگردان ها همین احساس دارن، در مصاحبه های خودشون تاکید میکنن، مینازن به این که ما مثلا فرض بفرمایید اینقدر تماشاگر داشتیم، رقم میدن، یا چگونه سالن ما پر بود، ما 10 روز اضافه تر گرفتیم، 10 روز پر دو مرتبه رفت، یا چطور یک هفته جلو ما مثلا رزرو داشتیم. این مسئله به تئاتر ما بسیار داره لطمه میزنه، در واقع یک نوع پرنسیپ داره ایجاد میکنه برای تئاتر ما در رابطه با تعداد همین تماشاگران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و اینطور که شهرام میریان از بزرگان هنر و فرهنگ نام میبرد، آدم میره به فضایی که فرامرز اصلانی ترسیم میکنه از قدیمها، از عشق و زندگی و هنر و شعر در سالها پیش.
زندگی هم زندگی های قدیم، عشق هم آن عشق های آتشین، یار هم یاری که با من یار بود، در عبور روزهای دل نشین، گفتگو هم گفتگوهای قشنگ، در شبان شعر و مهتاب و شراب، بوسه همان بوسه های غرق مهر، تا سحرگاهان پیش از آفتاب، موسیقی هم ساز فرهنگ شریف، با صدای زیر و بمهای بنان، پنجه هم از آن پرویز و ملک، یا کسایی نینواز جاودان، شعر هم تعبیر سهراب و فروغ، از خدا و از بودن و دلخستگی، ارتباط شاملو با قلب خیش، یا که نادر بود با دلبستگی، لا 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 لا
فرامرز اصفهانی و آهنگی به اسم زندگی، هم زندگی های قدیم. با نزدیک شدن به اعلام نام نامزدهای جوایز اسکار امسال، گمانه‌زنی ها درباره شانس موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین به شدت افزایش پیدا کرده. در همین زمینه هم هستش که مسئولان سینمایی ایران تو روزهای اخیر نظرات تازه‌ای رو درباره احتمال موفقیت این فیلم در اسکار عنوان کردن. بابک غفوری آذر.
با افزایش احتمال نامزدی فیلم جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار سال 2012، مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران در روزهای اخیر به ابراز نظر درباره احتمال موفقیت این فیلم در جوایز اسکار پرداختند. این مدیران که پیش از این کمتر از منظر حمایتی درباره موفقیت‌های جهانی فیلم جدایی نادر از سیمین صحبت می‌کردند، در این روزها با تغییر لحنی آشکار نامزد شدن یا نشدن این ساخته اصغر فرهادی را به سیاست‌های آمریکا در برابر ایران تعبیر کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه فیلم تحسین شده اصغر فرهادی سینمای ایران را در جوایز اسکار نمایندگی می‌کند، گفت که باید درباره موفقیت فیلم منتظر نظر اعضای آکادمی اسکار باشیم. در این میان جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد که یک بار در جریان فیلمبرداری همین فیلم پروانه ساخت آن را به دلیل صحبت‌های سازندش در جشن خانه سینما لغو کرده بود، در تغییر نظری آشکار گفت جدایی نادر از سیمین تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نامزد شدن برای اسکار را دارد، ولی سیاست‌های آکادمی اسکار قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است آکادمی اسکار به این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها توجهی نکند. به گفته آقای شمقدری، نامزدی فیلم‌های خارجی به سیاست‌های آمریکا درباره آن کشورها مرتبط است و ما باید منتظر باشیم تا ببینیم آمریکا با نامزد کردن یا نکردن فیلم جدایی نادر از سیمین قصد دارد چه سیگنالی را به ایران بفرستد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که همزمان تعدادی از وبسایت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به جریانات سیاسی تندرو در روزهای اخیر به صراحت موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین را در ادامه جنگ فرهنگی غرب علیه ایران و آن را اقدامی از پیش برنامه ریزی شده دانستند. همزمان با اظهارات مقامات مسئول در ایران درباره موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین، مسئولان کمپانی سونی پیکچرز کلاسیک، پخش کننده این فیلم در آمریکا، در آستانه گسترده‌ترین اکران یک فیلم ایرانی در آمریکا، از شانس بالای این فیلم برای نامزدی در رشته‌هایی چون فیلمنامه و کارگردانی در جوایز اسکار صحبت می‌کنند. اصغر فرهادی، کارگردان این فیلم، در واکنش به نامزدی فیلم برای جوایز معتبر گلدن گلوب گفته است:
خیلی برام اتفاق با ارزشیه و تو همین چند ساعتی که گذشته پیغام‌هایی که از داخل ایران برام فرستادن، می‌بینم که چقدر مردم ایران خوشحال شدن و این منو خیلی خوشحال می‌کنه.
ده نامزد اولیه دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان تا حدود 3 هفته دیگر از سوی آکادمی علوم و هنرهای تصویری اسکار معرفی خواهند شد.
جدایی نادر از سیمین هر روز پله‌ها رو طی می‌کنه و به اسکار نزدیک‌تر میشه. بابک غفوری آذر گزارش میداد. و در مورد موسیقی در انتهای نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. علی ناظمی سلام میکنم بهت، صبحت بخیر، حالت چطوره؟ اوضاع خوبه؟
من خوبم آزاده، امیدوارم تو هم خوب باشی. سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
موسیقی در ایران و آهنگی از حامد بهداد که تازه منتشر شده و ناگهان تبدیل به یک آهنگ رکورد شکن شد. این بازیگر سینما چه کار کرده در زمینه موسیقی؟
قطعه ای به اسم تاریک تاریکم رو منتشر کرده، توی فضای مجازی گذاشته و جزء پرمخاطب ترین آهنگ‌های امروز موسیقی ایرانه. خیلی باور دارم که بیشترین دانلود یا بیشترین بارگذاری تو فضای اینترنتی روش صورت گرفته و از این حیث به نظر میاد رکورد شکن بوده. این آهنگ رو بهروز پایگان ساخته و توش نواخته و یغما گروهی ترانه‌ساز بشه. اما جالبه که بدونیم که حامد بهداد قراره که تو آلبوم بعدی گروه دارکوب باز هم همراهی کنه به عنوان خواننده.
پس یه بخشش رو بشنویم از این آهنگ پر سر و صدا.
حتما، خیلی خوبه که ما هم جزو شنونده این آهنگ باشیم.
تاریکه تاریکم، به گریه نزدیکم، خورشید روشن کن، تنهاییم و کم کن، پیشم بیا کم کم،
از سایه می ترسم، دردام و درمون کن، آواز و آسون کن.
و یک آهنگ از یک خواننده ایرانی که توی رده بندی یک رادیوی مستقل هلندی اول شده، کلی ماجراساز شده، حاشیه‌های مختلفی پیدا کرده، بعضی از آدمای خیلی معروف بهش رأی منفی دادن.
خب خیلی وقتا می‌بینیم که فضای مجازی میتونن مخاطبای ایرانی رأی بدن و این رأی‌گیری‌ها بعضی اوقات به صورت هدفدار صورت می‌گیره. یک آهنگی از سیروان خسروی به اسم آهنگ نه نرو توی همون شبکه رادیویی که گفتی، شبکه فانک، شبکه هلندی، توی جدول موسیقی جهان اول شده بود تو هفته 50 سال میلادی. و این خب یه افتخار برای موسیقی پاپ ایرانی. سیروان خسروی که 27 سالشه و آهنگساز، خواننده و تنظیم کننده جوونی تو موسیقی پاپ، توی همین رادیو با همین موفقیت روبرو شده بود با آهنگ ساعت 9ش. اما به نظر میرسه که طرفداران یک هنرمند موسیقی دیگه پاپ به اسم محسن چاوشی رفتن و رأی منفی دادن به آهنگ سیروان خسروی، به خاطر اینکه باور دارن که هنرمند مورد علاقهشون کسی که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. حالا امتیاز منفی سیروان خسروی به قدری شده که به عدد 100 نزدیک شده.
یعنی این مشخص هستش که طرفداران محسن چاوشی رأی منفی دادن به سیروان خسروی و دلیلشون هم این هستش که محسن چاوشی باید توی اون رده بندی مقام اول رو به دست بیاره، درسته؟
اینا توی فضای مجازی کمپینی رو راه انداختن به عنوان کمپینی که اول بودن فقط مختص سلطانه و این سلطان به نظرش محسن چاوشیه و برای همین به نظر میاد اون کسی که رأی منفی دادن طرفدار محسن چاوشی هست.
حالا از کدومشون موسیقی پخش کنیم، از سلطان یا از سیروان خسروی؟
خب از سیروان خسروی پخش کنیم که این آهنگش نه نه رو آهنگی بوده که این ماجرا رو ساخته.
تو رو رنجوندم با حرفان، چقدر اسمی کنم تنها، چه احساس بدی دارم از این احساس بیزارم. نه نرو تنها، نزار.
چهار روز مونده تا اینکه سال 2011 میلادی تموم بشه و فکر کنم بعد نباشه از خبرسازترین ها و مطرح ترین چهره های موسیقی سال جهان هم یک کمی حرف بزنیم، اون کاری که همه رادیوهای دنیا دارن انجام میدن. اگه بخوای یکی رو انتخاب کنی که از همه پر سر و صدا تر و خبرسازتر بوده در دنیای موسیقی، کیو اسم میبری؟
فکر میکنم که برنامه صبحانه با خبر باید عادل، خواننده انگلیسی، این خواننده جوان رو به عنوان بهترین هنرمند موسیقی سال انتخاب کنه. ما خیلی بارها راجبش حرف زدیم، خیلی خبرساز بوده، ولی فقط کافیه که مرور کنیم آهنگش نه فقط طرفدارای زیادی رو به خودش جلب کرده، آلبوم 21ش به عنوان پرفروشترین آلبوم سال انتخاب شده و تک تک آهنگاش تمجید تمام منتقدین رو به خودش جلب کرده. ما تو موسیقی پاپ اینقدر هنرمندی رو تو سال اخیر نداشتیم که این همه تمجید رو به خودش بگیره، خصوصا از ناحیه منتقدان سختگیر. عدد فقط راجبش اینم بگم که به نظر میرسه که بعد از عمل جراحی حنجرش شروع کرده به آواز خوندن، تمریناش رو شروع کرده و حتی نوشیدن مشروبم کنار گذاشته که بتونه زودتر برگرده به عرصه موسیقی.
من کاملا موافقم باهات با انتخاب عدل و فکر میکنم که سالی که داره تموم میشه سال دخترای جوان بوده در زمینه موسیقی و عدل یکی از بهتریناشون بود. حالا چی بشنویم از عدل؟
من فکر میکنم آهنگی که تو دوست داری و شاید اینجا تو این برنامه شنیده باشیم، ولی یک بار دیگه گوش بدیم که فکر میکنم بهترین آهنگ سال 2011 میلادی باشه، آهنگ فلسیدن به اعماق.
مرسی که آهنگی که من دوست دارم رو انتخاب کردی برای اولین بار در صبحانه با خبر.
فکر کنم قبلا این کار کردم.